بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه به بحث امروز بپردازم، مقداری درباره اون روایتی که مربوط به قضاوت نبی مکرم بود مطالبی رو باید عرض کنم. حق مطلب ادا نشده بود. سه سطر مونده به آخر صفحه 82 من عرض کردم ان کان ابن عمتک، اون ان کان نیست، ان کان، اون رو اشتباه کردم. ان کان ابن عمتک، عرض کنم که اون درسته. بعد نکته بعدی این است که درباره اون حتی یرجع الی جدر عرض کردم. این جدر رو به معنای هم جدار اومده، من اون روز عرض کردم نبتون رملی، هم نبت اومده هم جدار اومده و هم به معنای شدت و شرب اومده، که کاملا هم اینجا تناسب داره. اگه بگیم شدت و شرب یعنی بده حسابی سیرابش کن دیگه، جایی این صدق میکنه. تو کتاب العین عرض کنم که جلد 6 صفحه 74 اومده که الجدر یه معنای شدت و شربه و اینجا کاملا تناسب داره. نکته بعدی اینه که این روایت رو بنابر قولی شأن نزول آیه شریفه 65 سوره مبارکه نساء میدونن. بنابر قولی یعنی متفق علیه نیست، همه قبول ندارن که این روایت شأن نزول، عرض کنم که این آیه شریفه شأن نزولش این باشه. یک قول این هست و اون آیه اینه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. با وظیفه‌شونه اونای مؤمن واقعی هستن که مخاصماتشون رو پیش تو بیارن، مشاجراتی که دارن، خصوماتی که دارن، بعدش هم هیچ نق نزنن، اعتراضی نکنن و عرض کنم با کی به خاطر قضاوت تو رو بپذیرن و یسلم و تسلیم و کاملا تسلیم باشن. این کسی که اعتراض میکنه به پیغمبر و قضاوت پیغمبر، این مؤمن واقعی نیست، که متاسفانه اون شخص انصاری این اعتراض رو به پیغمبر کرد. ولی خب عرض کردم که خب بارها شاید شنیدید که بسیار از این روایاتی که در رابطه با شأن نزول آیات اینها سند درست حسابی متاسفانه نداره، اکثرشون از لحاظ سندی ضعیف هستش. خب عرض کنم که حالا برسیم به بحث امروز. بحث در رابطه با عرض کنم که بحث درباره مکروهات بود، مکروهات نسبت به قاضی و قضاوت بود. عرض کنم که مکروه چهارم، رسیدیم به مکروه چهارم، اینه که خرید فروش از طرف قاضی بلکه ظاهر الحاق معاملات دیگر به خرید فروش است. این یکی از مکروهات قاضی که مفصل اینجا بحث میشه و چرا اینطوره نمفصل بحث میشه. مکروه پنجم بر عهده گرفتن حکومت و قضاوت برای خودش، یعنی چه؟ یعنی با خصمش نزد قاضی دیگر حاضر شود. این مکروهه، قاضی این کارو نکنه. به عنوان احد المترافعین و احد المتخاصمین در محکمه دیگر حضور پیدا نکنه، پس باید وکیل بگیره تا به جای قاضی عرض کنم که در محکمه حاضر بشه، ولی اگه خودش این کارو بکنه این مکروهه. مکروه ششم انقباض و چهره در هم کشیدن قاضیه که مانع درست ارائه دادن سند و مدرک از طرف مدعی و مدعا علیه می شود، اونا دیگه خب دستباچه میشه. در حسین بند خدای باشه، مثلا کم سواد هم باشه و خیلی از چیزها هم بلد نباشه، بخواد اونطوری چنن چهره در هم بکنه و اینها، و بند خدا خودشو گم بکنه، مثل بعضی از امتحانات شفاهی از کنم که یک طوری طرف برخورد میکنم چیزایی که بلده فراموش میکنه، تو محکمه همین جریان پیش میاد و این مناسب نیست. جالبه، مکروه بعدی اینه که نرمی و ملایمتی که موجب سوء استفاده و جرأت طرفین دعوا بشه، خیلی هم شل نشه، اونجا بگه و بخند و نرم و شل بشه و اینا، اون جایگاه خودش رو در نظر نگیره، چون قرار شده بود که از مستحبات این بود که باوقار باشه قاضی. متوجه؟ باوقار بودن منظور نیست که متکبر باشه، نه، باوقار و با متانت باشه، طوری برخورد کنه که مناسب این جایگاه باشه. خب پس باید چکار کنه؟ متوسط الحال باشه، نه چهره در هم بکنه با خشم و غضب و اینها باشه، نه اینقدر نرم باشه که موجب سوء استفاده باشه، متوسط الحال باشه، بهتر اینکه معمولی باشه دیگه، نه اون انقباض باشه نه این انبساط و نرمی و این حدی که موجب سوء استفاده باشه، معمولی باشه، متوسط الحال باشه. مکروه هشتم اینه که اختصاص شهادت دادن به عده خاص. قاضی چیکار بکنه؟ بگه آقا تو این شهر فقط این 5 نفر، فقط این 10 نفر میان شهادت بدن، من شهادتشون رو قبول میکنم. خب این عرض کنم که اینو میگن مکروهه، حتی بعدم میاد یه قولی هم هست که این حرمت حتی داره. خب خیلی هستن، خیلی حقا زایه میشه، طرف اینا شاهد، این چند نفر شاهد، اینا که همه جا حضور ندارن که، اینا که سعی وجودی دارن که همزمان چند تا آدم بشن که یه نفر هست. و شهری از 50,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، 500,000 نفر، شما محدود به 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر اینا بکنید، این مکروه و بنابر قولی هم عرض کنم که حرمت داره. حالا عبارت بخونیم تا انشالله به مطالب دیگه برسیم. خب صفحه 83 سطر 5 و ان یتولى البیع و الشراء بنفسه. من درستش خدمتتون میخونم دیگه، نمیگه حالا لنفسه غلطه و فلان، هرچی میخونم یعنی درستش اینه. بنفسه فی مجلس الحکم و غیره مع من یعلم انه یحاسبه و غیره لقوله صلی الله علیه و آله ما عدل وال اتجر رعیته ابدا. در منبع دیگری داره اتجر فی رعیته ابدا. اینا رو عرض کنم که کدوم یکی منبع است؟ در الجامع الصغیر لسیوتی که اون پایین آورده، این جلد 2 صفحه 500 بزنید، اونی که من مراجعه کردم 146 نبود، حالا اون شاید یک چاپ دیگه هست من نمیدونم، ولی اونی که مراجعه کردم صفحه 500 بوده. اونجا وافی اومده ولی بدون ابدا، بنویسید وافی ولی بدون ابدا، فیو داره ولی ابدا نداره. اون مغنی چطوره؟ مغنی بدون فیه، اون به اتجر رعیته ابدا داره، اون عرض کنم که یکی فی داره یکی فی نداره، یکی ابدا داره یکی ابدا نداره، با هم دیگه متفاوت. خب تو معنا تأثیری نداره. عرض کنم که چهارمین مکروه برای قاضی اینه که بر عهده بگیرد خود قاضی فروش و خرید را، به نفسه خودش متکفل خرید و فروش اینها بشه، حالا که در مجلس حکم باشه و غیر مجلس حکم باشه فرقی نمی کنه. حالا با کی؟ با کسی که می داند، اون قاضی می دونه که یحاسبه، یعنی در واقع باش معامله خواهد کرد، یه معاملهی باش صورت میده، حالا با عنوان فروشنده یا خریدار عرض کنم که، یا غیر اون کسی باشه، حالا فرق نمی کنه که این کسی که باش داره معامله میکنه طرفین دعوا باشن یا غیر از اینا باشن، مطلقا این بیع شرا رو بر عهده نگیره، تو این کار وارد نشه. خب برای چی؟ دلیل اول، یک، برای قول پیغمبری که ما عدل وال اتجر رعیته ابدا. خب یعنی در واقع عادل نیست، یا بگیم به عدالت رفتار نکرد، ما عدل یعنی به عدالت رفتار نکرد، اون والی و حاکمی که چیکار کرده؟ با رعیتش تجارت و معامله کرده، خب اینجا اونا ملاحظاتی میکنن، بعدا توقعاتی پیدا میکنن، مشکلاتی پیش میاد. پس این نشون میده که این کار عرض کنم که درست نیست. منتها از این دیگه حرمت نفهمیدن. چی فهمیدن؟ در حد کراهت بوده. بله؟ خب از اون طرف موجب اسر حرج برای قاضی میشه. خب قاضی اصلا شما بعد میگن آقا مثلا چی کار بکنه؟ میگن اینجا وکیل قرار بده. الان میاد پایین. وکیل حتی وکیلش هم نشناسن. یه جایی اساسا چنین زمینه وجود نداره. یا میبینه من دیگری رو قرار میدم. میگن تو آشغال برای من میخره. بعضی گله میکنن. مثلا طرف آقا یه از علما میگه با ما مثلا میدیم آن چیز خوب برای من میخره. گله میسوزنه مثلا طرف. یه چیز آشغال میکنه. خرما میخره. خرما ترشیده براش میخره. سیب میخره، سیب میوه میخره، میوه گندیده براش میخره. چیزا ریز میخره. بابا من مهمون دارم. چی بزنم جلوی مردم؟ متوجه؟ میونه من یک کسی آدم درست حسابی دوربر نمیشتستم. خب دچار مشکل میشه. متوجه چه میکنم؟ و واقعا هم حرمت خب خیلی بار مانه. خب بعد بماند که این روایت هم غالبا سند درست حسابی ندارن. 99% بلکه 100% چون سندی ضعیفن. یعنی شما یه روایت قرص و محکم و سند درست حسابی بیارید نداری. همیشه همین روایت اهل سنت هست. منابع اهل سنت امثال عبدالله ابن زبیر ها اینا مثلا راوی بعضی از این روایت هستن. اون روایت قبلی که از کردن مال جلسه قبل اون راویش کیه؟ راویش عبدالله ابن زبیره اولانه. خب اینا غالب روایت اهل سنت اینا قابل اعتماد نیستن. متوجه؟ الاز اونا خیلی از روایت میگه صحیحه. صحیح به درد خودتون میخوره. به درد ما نمیخوره. او کسی که پول میگیره مثلا جعل حدیث میکنه، اون که برای اون کسی که دین فروشی میکنه دروغ به پیغمبر میبنده، خب اون چه جوری روایتش رو قبول میکنه؟ اینه که یا میاد منکر ولایت آقا امیرالمومنین میشه، حتی دیده و میگه من ندیدم، شما بعد چه جوری میخواد بر اساس حرف اون بیاد فتوا به حرمت بدید یا فتوا به وجوب بدید؟ متوجه؟ کار مشکل. ولی در حد مکروه خب بله، چون خیلی کار سخت نمیکنه الان میپذیریم، ولی نه در حد حرمت. خب بلکه فی آخره یعنی فی حدیث آخره، یه تقدیر داره، نه اینکه اینجا جز عبارت باشه، تقدیر داره. بلکه در روایت دیگر هست لعن امامون یتجر فی رعیته نیست. روایت چیه؟ روایت اینه که این کل سلسله سندش اینه. حدثنی زید بن علی عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی لعنت ثلاثه. متن روایت بنویسید. انی لعنت ثلاثه فلعنهم الله تعالی. معلومه کسی که پیغمبر لعنتش کنه به قطعا کسی که استحقاق لعن الهی رو داره. بعد اونجا داره الامامو یتجر فی رعیته داره. اینجا چی داشت؟ لعن امامو یتجر فی رعیته. ولی تو اونجا منبع داره یکی از نکی هستن الامامو یتجر فی رعیته هست. با اون فرق داره. تعبیر لعنتش نداره. داره انی لعنتو ثلاثه فلعنهم الله. خب این کجاست؟ تو مسند زید هست صفحه 255. زید شهید سلام الله علیه ایشون خب بله امامی سقرش مورد اعتماده و بعدش هم که امام سجاد علیه السلام بعد اینا چیز نداره. خب حالا این روایت چیکار بکنیم؟ سند اینه. خب اگه بی‌دقتی بکنیم به روایت میگه مسند ضعیف، ولی که اینطور نیست. چون کسی که این رو روایت کرده این ابو خالد واسطیه. بزنید این روایت مسند ضعیفه چون راوی از زید بن علی ابو خالد واسطیست. با تای دستدار ابو خالد واسطیست که او بطریون لم یتزه حالو مهمله، حالش مشخص نیست. بله اگر اونم آدم حسابی بود ما اینو میگفتیم مسند و صحیح، ولی وقتی خودمون ابو خالد واسطی از زید شهید متوجه؟ اون راوی این کتاب، اون راوی اصلی در واقع این ابو خالد واسطی است که بطریه و عرض کنم که مهمل هم هست و اصلا توصیقی دربارش وارد نشده، در نتیجه روایت میشه مسند و ضعیف.
فقط همین تک روایته، مشابهه روایت نداشتیم.
بله؟
مشابه
من عرض کنم که اگه اونا هم آورده باشن معمولا از همینجا آوردن دیگه، چون قدیمترین منبع اون بوده. زید شهید اون عرض کنم که قرن اوائل قرن دوم میشه دیگه. خب منابع دیگه که هستن؟ او شیخ طوسی ها و شیخ مفید ها اینا خیلی بعد هستن. منابع روایی ما خیلیه، این قدمتش بیشتره. خب نه همینجاست، حالا جای دیگه هم اگه باشه از همینجا میاره. خب این دلیل اول. دلیل اول پس این یه روایت نبوی بود، اون روایت نبوی اول. اینم عرض کردم که اینم زده از پیغمبر، اینم نبویه در واقع. و لما دو بزنید، او لقوله یک بود، دلیل اول بر کراهت این دو تا روایت بود. دلیل سوم و لما، این دلیل دوم، اینجا بزنید دو. و لما فی ذالک من تشویش البال و احتمال المهابات المقتضی میل قلبه و خوف خصم من عامله من میل القاضی و تهمته، عرض کنم که و غیر ذالک. دلیل دوم اینه که در این ذالک یعنی تولی البیع و شراب نفسه من قبل القاضی، ذالک یعنی این چه مشکلی داره؟ موجب تشویش فکر و مشغول شدن فکر و یکی من این که فکرشو مشغول میکنه درجه؟ و دیگر این که احتمال مهابات وجود داره. مهابات یعنی چه؟ مهابات یعنی ایبی اشیئن بدون ثمن مثله. تعریف مهابات اینه، ایبی و ایبی اشیئن بدون ثمن مثله، یعنی با مبلغ کمتر. مثلا آقا این دوچرخه رفته برای بچهش گرفته، این دوچرخه 1,000,000 تومان بوده، از این گرفته 600,000 تومان. دیگه چیه؟ این معامله مهاباتی بهش میگن. خب این معامله احتمال داره این معامله که باش کرده مثل دیگران باش معامله نکرده باشه، مهاباتی معامله کرده باشه و کمتر گرفته باشه، که اختزای چی داره؟ میگه به احتمال مهابات داره. خود همین مهابات یه حالتی چیه؟ حالتی شبه رشوه بده مخواه دیگه. رشوه یه وقت 100%، ولی مهابات چیه؟ 100%. بله 600,000 تومان ازش گرفته، رایگان بهش نداده، یه وقت این دوچرخه رو کامل بده. آجا آورده برو، حرفا رو قابل شما نداره، شما مثلا خیلی میگردن مردم حق دارید از این حرفا و چرت زبانی حرفا فلان، عرض کنم که بدل ببرید، اون شهالت رشوه مانه. ولی این مهابات کمترش 600,000 تومان داره میگیره، ولی این مشکلی که داره مقتضی میل قلب اون قاضیه. متوجه؟ یا خیلی این ملاحظه ما رو میکنم به قیمت خرید به ما میده فلان میده، بابا چقدر ساده ای، یا ساده ای یا خودتو به اون راه زدی. جایگاهت نگاه بکن، به دیگری حاضر نیست 950,000 تومان بده، 10,000 تومان حاضر نیست مردم تخفیف بده. بعد اینطور هستن عبدا، یعنی جون به اسرائیل میدن اما تخفیف به کسی نمیدن. از کاتبا اینطوری هم حتی بعضی وقتا که نمیدن واقعا دیگه راه نداره، ولی نه این وقت راه هم داره، اون یه آدم یک کلامیه به هیچ وجه تخفیف نمیده. خب اینطور که داره میده، خب این موجب میل قلب بازی میشه. و مسئله دیگهش اینه که موجب چه میشه؟ مقتضی خوف خصم کسی است که با قاضی معامله کرده، اون طرف مقابل میترسه، میگه ایداد بیداد، این عرض کنم که باش اینطور تا میکنه، اینطور باش معامله میکنه، این قاضی میخواد برای من قضاوت بکنه، اینم همیشه جنس از این میخره، اینم ملاحظهشو میکنه. حالا اینجا طرف که میترسه، اون طرف مقابل به ترس میفته. اون عرض کنم که ترسش از چیه؟ اون ترسش از میل قاضیه، چون قاضی نکنه به این طرف میل پیدا بکنه. خب در نتیجه اصلا قاضی معامله نکنه تا دچار این مشکلات نشه. مشکل دیگه چیه؟ مقتضی تهمت هست. یعنی که یعنی قاضی در معرض اتهام قرار میگیرد، که در میتونید اینو بنویسید، یعنی قاضی در معرض اتهام قرار میگیرد که در قضاوت طرف بایع را میگیرد. این اتهامش واره میشه دیگه، در معرض اتهامه که بله آقا یه سالها از این داره خرید میکنه، همیشه ملاحظه اینو میکنه، عرض کنم که به قیمت خرید بهش میده، نمیدونم خیلی تخفیف کم ازش میگیره، خب این کار رو مشکل میکنه و خود این قاضی نماینده تهمت و اتهام قرار میگیره. عامله عامله هست فعله. خب ببینیم موجب مقتضی ترس خصم کسی که با قاضی معامله کرده است. خصم من عامله، کسی که باش معامله کرده، حالا که معامله خریدار چه فروشنده، معامله فروشنده است، ولی قاضی کشاورزی داره، باقی داره، فلانی داره، این پرتغال از همه مثلا این میخره 8000 تومان، ولی از این قاضی میخره کیلو 9000 تومان. چی؟ یا دیگه بتونه سو استفاده کنه. نوام هم از شیرین ازش خریدن فلان، قاضی میگه بله هیچ جا از من بالای 8 تومانی میخریدن، 1000 تومان بیشتر دار. دیگه اینجا کار خراب میکنه. برای همین داره هم بی هم شرا. اگه چه غالبا قاضی خریداره، فروشنده نیست. حالا اگرم فروشنده هم باشه فرقی نمیکنه. پس چی شد؟ پس یه وقت اگر بخواد این کارو بکنه، این معامله مهاباتی داشته باشه، کمتر بهش بده، هم مقتضی میل قلبی قاضی میشه، هم مقتضی خوف اون طرف مقابل میشه، طرف دعوا میشه، هم مقتضی چیه؟ تهمت هست. خود قاضی در مرز اتهام قرار میگیره. خب عرض کنم که بل ظاهر و الحاق و غیر البیع و شراء من المعاملات بهما، بلکه ظاهر، محقق نجفی میگن ظاهر ملحق کردن غیر بیع و شراء هست از معاملات به این بیع و شراء. این یعنی بگیم موضوعیت نداره هر معامله ای باشه. حالا ما چون حالا تو مسئله اجاره باشه، مثلا قاضی برای پسرش خواسته خونه اجاره بکنه یا خونه بخره، اومده مثلا اجاره بکنه، هیچ کار کرده، یه ارزش خونه مثلا 1,000,000 تومان بوده اجارش، از این گرفته 500,000 تومان 600,000 تومان، دیگه چند کن فرق نمی کنه، معامله است دیگه. اینم در مرز اتهام قرار میده، همون اقتضاعاتی که به اشرا داره اینم داره. خب بلکه گفته شده قائل کیه؟ مبسوط جلد 8 صفحه 89. شیخ طوسی بلقیل یکره له النظر فی نفقت ایاله و زیعته و نهر ذالک مما یشغل قلبه وحینه ذن فالاولا توکیل من لا یعرف انه وکیله. بلکه شیخ طوسی گفتن که مکروه است برای قاضی نظر کردن در نفقه ایالش، یعنی کار به نفقه اونها نداشته باشه و زیعته و کالاش، اصلا کار به این چیزا نداشته باشه، به مخارج زن و بچهش اینا، اصلا اینا رو کلن واگذار کنه، مثلا واگذار کنه به خانومش، واگذار کنه به بچهش، اصلا چی میخواد، چی نمیخواد، کیلو چنده، از کی میخرید، فلانه، کلن این بحث نفقه اینا، نه اینکه نفقه بهشون نده، اون اشتباه نشه، نفقه بده، پولشو بده، درهم دینار بوده، الان مثلا پول دیگه یا فلان بهش بده، خودش ذهنش اصلا مشغول این جریانات نکنه، اینها رو مشغول نکنه. خب بعد چیکار بکنه؟ میگه و مثل اون از چیزی که چیزایی که مشغول میکنه قلبش رو، قلبش نه مشغول باشه، هم غمش احقاق و حق و ابطال و باطل باشه، برسه به عمر مردم و عدالت برقرار کنه، همه هم غمش این باشه. و در این هنگام پس اولا چیه؟ وکیل کردن کسی است که شناخته نشود که او وکیل قاضیه. دوباره اگه بدونن وکیل فلانیه، دوباره هم آشام کاسه میشه دیگه، دوباره میگن طرف فلانیه، بازم ملاحظهش میکنن، بعدم فلانه، بعد از کنم بعدم میگن آجا سلام برسون، مثلا این از کی خریدی؟ از فلانی خریدم، هیچی دیگه گوشی چشم به ما داشته باش، فلان میشه هم آشام کاسه. نشد معرفی نکنه که من کی هستم، متوجه؟ بعضی هستن مثلا پست مقا میدهن زن بچه‌شون پیش جای میرسن، دکون ماشینشو با فاصله میذاره، خودش تو ماشین میشینه، اینا میگه بریم اونجا خرید کنه، اون منو میشناسه، میدونم میشناسه و فلان و اینها، تخفیف میده و حرفا، سود نمیخواد بگیره. حالا یه وقت هم هست اصلا طرف قصد غرضی هم نداره، نه مثلا نمیخواد از این سوء استفاده بکنه، ولی عرض کنم که در این حال خب اون ممکنه قصد غرضی نداشته باشه، واسه شانس خیر باشه. آقا مثلا سید از اجاها مثلا آدم خوبیه، میخواد ملاحظهش بکنه، سرباز امام زمان میخواد ملاحظهش بکنه، ولی اون میل قلبیه میخواد چیکار کنه؟ اون کارو خراب میکنه. نباید این وادی وارد بشه، ولی به زن و بچه‌ش روانه میکنه، بعدش هم اونا زن و بچه این طرفو نمیشناسه. شما خریدتون رو بکنید، بعد بیاد اینجا که من اونجا رو درونش. خب
طریقه
به همه دیگه پر واضح خب مسلمه همه گرفتاری سر اینه. بله اون بالا بله بله ببینید این بین دو طرف شما قابل جمعه. یه وقت هست که بحث از اینه که شما میل پیدا میکنه خوف خصم اونا هست اون میشه در مورد شناختن. اینجا تعلیل چیه؟ بحث اینه که اصلا مشغول نکنه خودشو قلبشو این دیگه به شناختن نشناختن کار نداره. اون البته اون چیزش اون کراهت اون شدیدتر میشه دیگه وقتی بشناسن کراهت شدیدتر میشه ولی این صرفا قلبشو مشغول میکنه دیگه اون حالتو نداره. و این حالت چیز رو تازه شیخ طوسی دارم میگن و الا اونجا طبق مبنای محقق هلی و محقق نجفی اونا این حرفو ندارن. اونا ملت و معیار رو مشغول کردن قلب اونا صرفا قرار نده بودن. ببینید لما فیزال البته تکه اولش داشتن لما فیزال که من تشویش البال درست شد؟ تشویش البال با همین یشقل و قلب میشه یکی دیگه چه فرق کرد؟ آره نه بحث یه دونه شروعیدن لوافیز منظور کل خریدای زندگی شما موارد استثنایی طبانه نه. ببینید فی نفقت ایالهی و زیعته کل خرید فروش و فلان اینها رو خودش بذاره کنار یا حالا میتونه بزنه و چشم باگذار کنه. ایشون اینجا میگه وکیل بگذاریم اینا یه حرفا فایده نداره ببخش دیگه بگذاریم. بان الملانقب لأختب خاره رزم ان ابی متر. حالا اینو باید دید ابی متر یا متره اینو دقت نکردم. ان امیر المؤمنین علیه السلام از کنم که انه اتا نداره داره سم اتا دار فراتن و هوبه. درستش اینه که دارم عرض میکنم هرچی که درست نیست اونا رو خط بزنید. سم اتا دار فراتن و هوبه سوق الکرابیس فقال یا شیخ احسن بیعی فی قمیسن به سلاست دراهمه فلما عرفه لم یشتر منه شیئا ثم اتا آخره الا نداره فلما عرفه لم یشتر منه شیئا فأتا غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثه دراهم. خب از مناقب خطیب خارزمی از ابی متر یا ابی متر از آقا امیرالمومنین داره که حضرت چیکار کردن اومدن تو بازار کرابیس. کرابیس بنویسی ثیاب من القطن به واسه پنبه بازاری که لباسای پنبه‌ای داشتن با یه گفت فروشنده گفت ای شیخ به آقا امیرالمومنین عرض کرد احسن بیعی یه فی قمیصن به ثلاثه دراهم یا یه معامله با ما بکن معامله نیکوی با ما بکن معامله خوبی با ما داشته باش در پیراهن با سه درهم. آقا امیرالمومنین فلما عرفه لم یشترمه چون بایه این ضمیر عرفه به بایه میخوره چون بایه آقا امیر علی علیه السلام رو شناخت حضرت علی علیه السلام از اون بایه چیزی نخریدن منه شیئا. سپس آمدن اتا آخره یعنی اومدن نزد بایه و فروشنده دیگر دوباره فلما عرفه و بازم بایه حضرت رو شناخت.
عرفه
فلما عرفه بایه وایه علی علیه السلام رو شناخت. خب عرض کنم که بله اون بهتر عرفه او هست اما نمیدونم چرا زده بود عرفه او تو مراجعه کرده بودم فلما عرفه او یا حالا عرفه او وقتی که وایه علی علیه السلام رو شناخت بازم حضرت از اون وایه دومی فروشن دومی هم چیزی نخریدن. بعد حضرت آمدن ساعتا اومدن آقا امیرالمومنین نزد پسر بچه نوجوانی غلامن حدثن یعنی پسر بچه نوجوانی اومدن پس حضرت از اون پسر بچه نوجوان یه پیراهن خریدن با سه درهم با اینکه اونم داشت چیز نمیداد مثلا ارزون ترینا ولی حضرت خواستن که اکراه داشت از اینکه کسی که ایشونو بشناسه با او این رو معامله داشته باشن. عرض کنم که خب این سندش هم که همون سنن بیهقی هست و تو منابع اهل سنت تو منابع ما نیست، جلد 10 صفحه 107 اینجا آورده. خب اینجا خواستن که متوجه بکنن که از حاکم و قاضی از کسی که آشنا که اونجا خرید رو انجام نده. این پس اون چیزی که و وقتی که نشناسن که دیگه مشکلی نداره که دیگه اینجا از کسی خریدن که نمیشناخت.
اینجا فعل معصومه دیگه، درسته؟
بله فعل معصومه. خب و کذا یکرهو لهو ایزن ان یتولل حکومته و ان یکف به نفسی مع خصمه اندقاز آخره. خب و همچنین این مکروه پنجمه، همچنین مکروه است برای قاضی این که به عهده بگیرد حکومت را. اینجا شما ظاهرش نگاه میکنید یعنی خودش قضاوت میکنه، منظور قضاوت کردن نیست، داره توضیح میدن ایشون. به این که بیستد به نفسه، خود قاضی با خصم خودش نزد قاضی دیگه بیسته، خودش احد المترافعین بشه و برن یه محکمه دیگری، این مکروهه. و رویه ان علی علیه السلام وکل عقیلا فی خصومت و قال ان للخصومت قهما و انی لأکره ان احذرها. عرض کنم که روایت شده که علی علیه السلام وکیل کردن برادرشون عقیل رو در یه خصومتی، در یه دعوایی، و حضرت علی علیه السلام گفتن که برای خصومت قهم هست. قهم جمع قهمه، قهم یعنی مهالک، قهم یعنی مهلکه، به امر شاق هم میگن قهمه، امر شاق و سخت هم میگن، به مهلکه و اینا میگن. برای خصومت یه مهلکه هست و اینا با اون امر شاق هم منافاتی نداره. و من اکراه دارم، مکروه میدانم که حاضر بشم احضرها، در اون خصومت چی بشم؟ حاضر بشم، یعنی در واقع بیام تو محکمه. نهج البلاغه حکمت 260. حتی بعضی وقتا دیدید که حکمت ها یکی دو تا پس پیش داره، من اینو باید مجددا مراجعه بکنم که این رو از کدوم نهج البلاغه 260 داره، چون بعضی 261 داره، بعضی ممکن 259 داشته باشه، یکی دو شماره پس پیش داره. خب عرض کنم که این، حالا سوال اینه که اگر این مواردی که آقا امیرالمومنین نبی مکرم و آقا امیرالمومنین انجام دادن و خودشون به معنی که از عهد المتراسل واقع شدن، این چه جواب میدید؟ اینو میخوان جواب بدن. و من اتفق وقوعه منه علیه السلام او من النبی صلی الله علیه و آله انما کان لبیان بعض الاحکام شرعیه التي اخطأ فيها من نسب نفسه قاضیا للناس او لغیر ذلك من المصالح. اون چیزی که اتفاق افتاده، وقوع اون چیز، یعنی که ضمیر وقوع میخوره به اون قرار گرفتن با خصم نزد قاضی دیگر، قرار گرفتن با خصم نزد قاضی دیگر. اگر از علی علیه السلام یا از پیغمبر اتفاق افتاده، این دلیلش چیه؟ کجا اتفاق افتاده بود؟ اون روایت چند روز پیش داشتیم، عرض کنم که پایین بنویسید همون شماره 1 که زده بنویسید جریان قضاوت شریح قاضی درباره زره طلحه، بزنید در صفحه 70، در صفحه 70 جواهر مفصل این روایت اومده بود که عرض کردم. این جریان آقا امیرالمومنین اونجا بود. جریان پیغمبر چیه؟ جریان پیغمبر اینه که یه عرب یابان نشینی اومد خدمت پیغمبر رو ادعا کرد که 70 درهم باید بهم بدی به عنوان قیمت شطور که خریده بودی و پولش ندادی، باید بدی. بعد داره که عرض کنم که پیغمبر فرمودن قد اوفیتو که، دادم به این کاملشو پولشو بهت دادم. بعد اون اعرابیه گفت اجعل بینی و بینک رجلا یحکم بیننا، بین ما یک کسی قرار بده که بین ما حکم کنه. روایت خیلی طولانی، حدود شاید 10 خطه، یه نیازی نیست ما میخوایم اصلش رو بفهمیم. این روایته از کنم که کجا هست، اونجا هم داره دیگه، سندش رو بزنید الفقیه، این منبعش نه یه لحظه کنید، نه مال پیغام دو روایت کجاست؟
اینجا رشته
وسائل، نه اون وسائل من کار ندارم، من به اصلیش کار دارم. عرض کنم که بله الفقیه جلد 3 صفحه 105-106 هم حدیث 1 میتونید بهش بگید، چون ابتدای 1 باب و اینا قرار گرفته، تقریبا یک موضوع یه عنوان قرار گرفته، هم شماره زده 3425. قرار گرفتن با خشم نزد قاضی دیگر، قرار گرفتن با خشم نزد قاضی دیگر که قاضی بر این کار بکنه که اصل بحثمونه. این از کنم اتفاق افتاده. حالا سوال از این دوتا بزرگ بار اتفاق افتاده چی جواب میدید؟ دوتا جواب میدن انما کانه لبیان، یک لبیان بعضه، این یکه، لغیر ذالک من المثال دوه، دوتا بحث داره، یکیش برای بیان بعد از احکام شرعی است که خطا کرده است در اون احکام شرعی کسی که خودش رو به عنوان قاضی برای مردم قرار داده، من نسب نفسه قاضی للناس، خودش رو قاضی میدونه و ادعا داره من قضاوت بلدم، اما میومدن چیکار میکردن؟ خطا میکردن، مثل شورای قاضی ادعا مدعی بودن، ادعا داشتن، سوالها سابقه قضاوت داریم، فلان داریم، آه سابقه بدون علم که چی به درد میخوره، از کجا آورد اینا رو؟ یا برای غیر این بیان احکام از مصالح ذلک، یعنی بیان احکام مصالح، یا مصلحت اینه یا مصالح دیگری داره که خود حضرات معصومین تشخیص دادن. خب مکروه ششم، و یستعمل الانقباض فی وجوه الخصوم المانع من اللحن بالحجه و تفتن بها و تحریرها علی وجه الکمال. مکروه ششم اینه که قاضی انقباض داشته باشه، یعنی چهره در هم کشیدن، چهره در هم کشیدن داشته باشه در صورت‌های خصوم، در حضور مترافعین، یا چهره در همی داشته باشه و این چهره گرفته‌ای داشته باشه بگیره و خشم و غضب این حالتی باشه. این انقباض مشکلش چیه؟ مانع از لحن بالحجته، لحن یعنی درست سخن گفتن، یه منظور درست سخن گفتن هست، حجت اون سندی که میخواد ارائه بده، استدلالی که داره، دلیلی که داره، فلان داره، حرفایی که میخواد بزنه، اینجا از کنم که مشکل داره در واقع. بعد و تفتن بها، تفتن یعنی خوب فهماندن، تفهیم کردن، تفهیم کردن بها، میخواد اون حجتش رو تفهیم بکنه، خوب بفهمونه، اگه بخواد انقباض داشته باشه اون همونا رو که بلده، همون چیزایی که در نظر گرفته بگه، اونا فراموش میکنه، خرابش میکنه. و تحریر، تحریر یعنی اقامت الحروف و کلمات، تحریرها یعنی تحریر اون حجت. اینجا تحریر ببینید جا تا جا فرق داره، نگی تحریر یه جا به معنی بند آزاد کردن فلانه، اینجا تحریر به معنی اقامت الحروف و کلماته، یعنی کلمات چه خوب منعقد بکنه، حرف تو رو چسایی بزنه، پرت و پلا نگه، وقتی اونطوری چیزی میگه دست باشه گم میکنه، پرت و پلا برای خودش داره میگه، اینا حروف کلمات خوب منعقد نمیشه. بر وجه کمال اگه میخوام بر وجه کمال باشه، خوب تفهیم بکنه و خوب سخن بگه، باید قاضی حالت انقباض نداشته باشه. این مکروه ششم. بعد عرض کنم که در عرض کنم که هدایت الاعلام صفحه 37 بنویسید، هدایت الاعلام مربوط به همین بحثا، همین ششمیه، همین بحث انقباض، هدایت الاعلام جایت الله تواتب قمی صفحه 37، ایشون به کلام محدد هلی میاد اشکار میکنه، میگه لو کان الانقباض موجبا، لو کان الانقباض موجبا لعجز المتداعیین، متداعیین عین، متداعیین ان اقامت الحجه یکون حراما و الا فالظاهر انه لا وجه للکراهت به هذا العنوان. بعد میگن نعم، شون میگن نعم، انقباض الوجه امر مرغوب عنه شرعا. بنده بهشون اشکال کردن، به خود همه صاحب هدایت الاعلام اشکال کردن، بهشون گفتم با این تعبیر کراهت رو ناخواسته پذیرفته اید، چون کراهت غیر از این نیست. پس اشکالی که بهشون هست بزنید، با این تعبیر کراهت رو ناخواسته پذیرفته اید. کدوم تعبیر؟ همین انقباض البچه امر مرغوبن شرعا. خب کراهت اصلا چیه؟ کراهت هم که امر مرغوبن شرعا دیگه، پیش خودم نداره که. شما همینو از این طرف میگید بچه برای کراهت نیست. اگر بله، اگر واقعا جلوشو میگیره که من نمیگم کراهت، مثلا میگم حرام، نمیتونن ارائه بکنن و به حق خودشون برسن، احقاق حق نشه، مثلا اینجا کراهت نیست، حرامه. ولی اگه نه، این حالت نزدش رو شه، بچه برای کراهت نیست، بله فلا. میگیم آقا شما همین که میگید انقباض البچه امرون مرغوبون انو شرعن، همین با تعبیر ناخواسته کراهت رو پذیرفتید. کراهت چیزی غیر از این نیست که. امر مرغوبون ان شرعن دیگه. این اشکالی که به خودشون میشه. بله اون تکه اول رو حرفی ندارم، من تکه آخر اشکال کردم. تکه اول رو حرف بدی نیست. شما ببینید واقعا انصافا شما دقت کنید، اون تکه اول اشکال وارده. او وقتی یه طوری باشه که بنده خدا شما طوری این حال انقباض یه تأثیر بذاره، نه یه وقتی انقباضه یکم یه مختصری به تتبرته میافته و یکم فلان میکنه، ولی حقش زایه نمیشه. ولی وقت اگر همین منجر به این میشه که حقش زایه بشه و خراب بکنه حق خودش نگیره، حرفشون درست میشه و حرمت برش کار میشه دیگه. از حال دیگه یه طرف های دعوا دعوا دیگه. بله خب عرض کنم که این از این نکته مکروه بعضی و کذا یکرهو له اللین الذی لا یؤمن معه من جرأت الخصوم. این منشون نیورده تو شرایط جلد 4 صفحه 67 داره. من جرأت الخصوم و یفزی الى سقوط محله عن القلوب. مکروه هفتمی که مکروه است برای قاضی نرمی و ملایمتی که ایمن نباشد با اون نرمی و ملایمت از جرأت خصوم و دو طرف دعوا، و یفسی و منجر می شود به سقوط محل و جایگاه قاضی از قلوب. خب این چی نمیتونه جمعش بکنه؟ اینطوری عرض کنم که بخواد اینطوری نرمی میکنه که در حد وقار خودش از دست بده، متانت خودش از دست بده، اینم مکروهه و این کار خوبی نیست. و عرض کنم که چه بسا حتی اگر اینطور برخود بکنه دروغ صادر میکنه، میگه بابا یه من چیزه یه حرفی برای خودش میزنه من قبول ندارم فلان، خود زمینش خودش فراهم کرده. این زیاد شغل بخواد بگیره زمینش رو فراهم کرده. مثل یه معلمی که بله معلم باید با محبت باشه، با ادب برخورد بکنه، اما خیلی شغل بیاد و خیلی ساده قابل سوارش میشن، قاضی هم نکار میکنه که سوارش بشن که دیگه اونقدر نرمی به خرج نده. بعد ما معلمی داشتیم خیلی خوب بود، خیلی ساده بود تو مشهد، ولی بنده خدا اینقدر این ساده بود، اینقدر ساده بود، بچه‌ها بعضیشون اونایی که اهل تقلب بودن کتاب به فارسی دستور باز می‌کردن املا رو می‌نوشتن. حالا برای اینکه بقیه صداشون در نیاد، مثلا بنده و اکثریت تقلب نمی‌کردیم، تقلب کننده‌ها کم بودن. بعد از اون 38 نفر 40 نفر بودیم کلاس، شلوغی هم بود. بعد از اونم که اینا ناول برای اینکه بقیه دادشون در نیاد، طرف مثل عمده یکی غلط می‌نوشت تا غلط می‌نوشت 18 و 19 بگیره که بعد شده میگه هر من جون کندیم 19 گرفتیم 18 گرفتیم تو بدون زحمت 20 گرفتی. بعدم چه بسا این کارم غلط اونجا که اگه اشتباه نکنم می‌کردم. بله عرض کنم که خب بعد عرض کنم که خب این بود این مکروه. مکروه بعدی، مکروه بعدی که یک اهمیت ویژه‌ای هم داره که عرض کردم در اوائل بحث، و یک ره له ایزن ایرتب لشهاده لشهاده قوما مخصوصین دون غیرهم لما فیه من التضییق علی الناس والغضاضت علی غیرهم من العدول. مکروه هشتم اینه که مکروه هست برای قاضی همچنین این که مرتب بکنه برای شهادت قومی مخصوص رو، یعنی چه؟ یعنی قرار بدهد، یرتب الشهادت قوم مخصوص یعنی چه؟ یعنی قرار بدهد اشخاص معینی را برای شهادت. بگه آن شما این 5 نفر این 10 نفر دیگه کسی دیگه نه، دو نفر هم دیگه غیر از این شهادت کسی نمیپذیرم. این میگه مکروهه. خب چرا این مکروهه؟ دلیل کراهت چیه؟ لما فیه، فیه یعنی این ترتب شهادت برای دی خاص، برای اینکه در این ترتب شهادت التضییق و سختگیری بر مردم است، چرا تزریق علی الناسه؟ اینو بنویسید. چرا؟ چون ممکن است هیچ کدام از آن شهود برای برخی موارد نتوانند شهادت بدند به دلیل عدم مشاهده. اینو من بودم، این پنج نفر در نفر اونجا حاضر نبودن تو صحنه، دیگران حاضر بودن. خب این که یه سختگیری بیجا میشه برای مردم، این چه معنا داره؟ بله، ولی قضاوت موجب سختگیری و فشار بر غیر اون افراد، غیر هم یعنی اون قومن مخصوصین، زمیرش به قوم مخصوصین میخوره. از عدول هیچی، عدول برای عادل ارزش قائل نشیم، یه سختگیری و فشار بیجا نسبت به اونا بشه و این کار درستی نیست. خب بل قیله یهرمو، حتی قائل به حرمت داریم، بل قیله بل قائلو از شیخ و فی مهدی المبسوط یهرمو ذالک لاستواء العدول فی موجب القبول، فی موجب القبول این یکه، دلیل اوله. ولعنه دل دوه، ولعنه فی ذالک مشقتون علی الناس بما یلحق من کلفت الاقتصار. قال اینم شیخ طوسی. حالا کلام شیخ طوسی چیه؟ لا یجوز للحاکمه ان یرتب شهودا یسمع شهادتهم دون غیرهم بل یدع الناس فکل. ببینید من هرچی درسته دارم میخونم، یعنی چیز دیگر نخوندم خط بزنید، چون موارد جا به جایی زیاد داره. فکل من شهد عنده فان عرفه و الا سأل عنه. الا من قلناه، قبل از الا خط تیره بذارید، بعد از قلناه دیگه خط تیره نیست، نقطه است دیگه، خط تیره نمیخواد. خب وقیل، همچنان عبارت شیخ طوسی ادامه داره. وقیل اول من رتب شهودن لا یقبل غیرهم اسماعیل ابن اسحاق القازل مالکی و صحیحو، بعد از مالکی نقطه میخواد، و صحیحو ما قلناه الا ان یک بزنید. دلیل اول، لان الحاکمه اذا رتب قوما فانما يفعل هذا بمن هو عدل عنده و غیر من رتبه كذلك مثله او اعدل منه. فاذا، خوب دقت کنید، این الان فاذا من تغییر دادم، بعضی منم تغییر نمیدن، این فعل غلطه، فاذا هست، من دیگه تذکر نمیدم، درستشو میخونم. فاذا کان الكل سواء سواء لم يجز ان يخص بعضهم بالقبول دون بعض. ولان بعدی دو، بزنید دو، دلیل دوم. ولان فيه مشقه على الناس لحاجتهم الى الشهاده بالحقوق في كل وقت من نكاح و طلاق و غصب و قتل و غیر ذلك. فاذا لم يقبل الا قوما دون قوم شق على الناس. بعد بالاش یه خطی ببرید بیرون، اونجا یه دو تا قلاب کنار قرار بدید، چون خودتون مبسوط قلاب قرار داده، تو قلاب اومده و لان فيه ضررا على الناس، تو قلاب بذارید، تو اونجا تو قلاب داره، چون علایه نسخه خاصی بوده. زنید ولان فیه ضررن علن ناس، تو خود مبسوط تو قلاب اومده. خب و اینجا ایشون اصلا نیومد. بعد بزنید فعنه، این ولانه نیستا، فعنه شاهده اذا علمه انهو لا یقبلو قول غیرهی. ببینید هرچی نیست خط بزنید. ربما تقاعد فیها، یعنی پر اشتباهه، حتی یأخذ رشوته علیها، یا علیها اضافه کنید. ولأن سه، این سه، ولأن فیه ابطال الحقوق فإن کل من له حق لا یقدر على اقامة البینة به. من کان، من نیستا، من کان مقبول شهادت راتبا لها دون غیرهم نیست، دون غیره هست مفرد زمیرش. بعد اینجا یه عبارت طولانی داره، شماره بزنید از اینجا خارج بکشید، تو مبسوط ادامه دارد، بزنید یه شماره کنار غیره بزنید، تو جای سفیدی بزنید، در مبسوط جلد 8 صفحه 111 ادامه دارد. ادامهش چیه؟ که ایشون اونم نیوردن. فاذا کان کذالک لم یجوز ترتیبهم و انما نمنع ان یقبل قوما دون غیرهم. خب حالا ادامه عبارت تو خود متن دقت کنید. فاما ان رتبه، دوباره تغییر باید بدید. فاما ان رتبه قوما قد عرف عدالتهم و سکن الیهم یسمع قولهم و یقبل شهادتهم فاذا شهد بالحق عنده. جا به جایی شده اینجا، جا به جایش کنید. فاذا شهد بالحق عنده غیرهم یبحثو، اینجا ماضیه درستش مضارعه، یبحثو عنهم فاذا زکو، نه تزکو یا تزکون، فاذا زکو حکم بذالک فلا بأس به. پایان عبارت مبسوطه، مبسوط جلد 8 صفحه 111 تا 112. بلکه گفته شده و قائل شیخ طوسی است که حرام است ذالک. ذالک چی بود؟ همین اختصاص شهادت به عده خاص. این حرام است. دلیل اول، چون مساوی هستن عدول در موجب قبول. چرا از اینا قبول نکنی، از اینا قبول کنی؟ این تجیب الا مرجع میشه، شرطش عدالته، عده خاص معنا نداره، از هر عادلی باید قبول کنی. دلیل دوم، برای اینکه در اون، یعنی در این اختصاص شهادت به عده خاص، مشقت هست بر مردم به واسطه اون چیزی که ملحق میشود از کلفت و سختی اکتفا به عده خاص. کلفت الاختصاص یعنی اکتفا به عده خاص. شیخ طوسی گفتن جایز نیست برای حاکم اینکه مرتب کنند و قرار بدهد شهودی را که قاضی بشنود شهادت اون شهود را دون غیره، نه غیر اونها را، بلکه یدع الناس. یدع الناس یعنی بلکه مردم رها میشوند. یدع الناس یعنی مردم رها میشوند و آزاد قرار داده میشوند در انتخاب شهود. آزادشون بذارید، چه تکلیف میکنید که دوچار مشکل بکنید؟ پس هر کسی که شهادت بدهد نزد اون قاضی، پس اگر قاضی او را میشناسد، یعنی فبه المراد، هیچ مشکل نیست. و الا، و الا این اگر قاضی شاهد را نمیشناسد، الا را دقت کنید، و اگر قاضی شاهد را نمیشناسد، قاضی چکار کنه؟ سوال بکنه از اون شاهد، بررسی بکنه، بنابراین چیزی که ما اون رو گفتیم. خب و گفته شده، عرض کنم که اولین کسی که این کار انجام داده، ترتیب شهود را انجام داده و قبول نمی کرد غیر اون شهود را، اسماعیل ابن اسحاق قاضی مالکی است، این کار انجام داده. ولی بس صحیح ها ما قلنا، صحیح اون چیزی که ما گفتیم، ما گفتیم که یعنی بنویسید عدم انحصار شهود.
مالکی
اهل سنت،
خودشه،
نه اسماعیل، نه خود رأسش، نه یکی از علمای مالکی، یکی از علما، اون که اسمش اسماعیل نبوده. خب صحیح اون چیزیست که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ عدم انحصار شهود. چرا قائلیم به عدم انحصار شهود؟ دلیل اول، برای اینکه حاکم وقتی که مرتب بکند و قرار بدهد قومی را، پس همانا انجام میدهد این را به من هو، یعنی نسبت به کسی که، نسبت به کسی که او عادل است نزد اون حاکم. خب و غیر کسی که اون رو مرتب کرده است، کذالک مثلو، یعنی کذالک یعنی عدلو، اونم عادل است مثل همون شخص. مثلو زمینش میکنه، یعنی مثل کسی که عدلون اندلغازی، آقا عدلون اندلغازی اونم عادله، حتما شما عدلون اندلغازی مشخص کردی همین ملاکه، این که ملاک نیست که، اون چیزی که موضوعیت داره عدالته، نه کسانی که شما با اون شاهد قرار دادید و انتخاب کردید. نه تنها عادله، او عدلومه، ممکنه که افراد باشن عادلتر از اینا باشن. پس هنگامی که همه شون مساوی باشن، سوا یعنی در عدالت، سوا یعنی در عدالت، وقتی همه در عدالت مساوی هستند، جایز نیست که اختصاص پیدا بکنند بعضی از این عدول به قبول، به قبول شهادت دونه بس، بعضی رو قبول کنه بعضی قبول نکنه. این دلیل اول. دلیل دوم، برای اینکه در این تبعیض در قبول شهادت، ضمیر فیه به تبعیض در قبول شهادت میکنه، برای اینکه در تبعیض در قبول شهادت مشقت بر مردم هست، برای نیاز مردم به شهادت در چی؟ حقوق در هر وقتی، از نکاح و طلاق و غصب و قتل و مانند اینها، اینا هر وقت نیاز دارن، متکی باشه به این چند شاهد مونه که درست نیست که. پس هنگامی که قبول نکند قاضی، مگر قومی را نونه قومه ده خاصی رو باید قبول کنه شبک علی الناس سخت میشه بر مردم موجود مشقت بر مردم میشه چون فإن شاهده چون شاهد وقتی بداند که قبول نمیشود قول غیر او چه بسا خودداری کند تقاعدتی ها یعنی خودداری کند در شهادت دادن تا اینکه رشوه بگیرد بر اون چی؟ اینا رو آدم خوب میدونسته اینا هم سوء استفاده کردن لغز دیدن میگه خب حالا هر دو ما رو قبول میکنن در هم میگن ما به نفت شهادت بدن فلان کن و یه پولی بدید و الا ما نیستیم و اونم حقش داره بشه بگه این که درست نیست که تا اینکه رشوه اخذ میکنن برای شهادت علیه ها یعنی برای شهادت این دلیل دوم بود دلیل سوم برای اینکه این در این تبعیض ابطال حقوقه حقوق مردم ضایع میشه چون هر کسی که برای او حق است قادر نیست بر اقامه بینه نسبت به اون حق بهی یعنی به اون حق چی؟ که بیاد اقامه بیان بکنه کسی که مقبول شهاده است راتب لها این اصلا قرار داده شده مثل امام جماعت راتب این شاهد راتب باشه برای راتب لشهاده راتب شده باشه و قرار داده شده باشه برای شهادت دون غیره و غیر اونو بهش اعتنا نکنیم و این حق مردم باطل میشه خب بعد اینجا ایشون چی اضافه کرده بودن؟ پس هنگامی که اینطور باشه جایز نیست ترتیب این شهود و همانا من میکنیم این که قبول بکند قاضی قومی را دون غیره هم ما اینه قبول نداریم شیخ طوسی میگن خب بعد میگن که پس اما اگر مرتب بکنه اما یه صورت اینطوریه این اشکال نداره اگه قاضی ترتیب قرار بده قومی را که عدالت اونها رو میشنسه و سکن الیه هم دلش قرص آرامش و سکینه نسبت به اون افراد داره که قول اونها رو بشنبه و قبول بکنه شهادت اونها را البته بزنید حکم بش با شهادت شهود اخیر بنویسی شهود غیر منحصر یه در برام میده اما هدفش انحصار نیست یا چند دار من قرار دادم دیگران ما آوردید معرفی ندارم درست شد من به اینا دلم قرص داره اینا رو میشناسم این اشکالی نداره خب اینجا این اشکال فرس هنگام که شهادت بده نزد اون قاضی شهادت به حق بده نزد اون قاضی غیر این شهود منحصر غیر هم یعنی غیر این شهود منحصر هم به شهود منحصر میخوره خب یبحثو یعنی سوال و بررسی کنن یبحثو انها یعنی از اون شهود چیکار کنه اگه اون غیر اونهایی که خودش قرار داده نسبت به اونها بیاد سوال و بررسی بکنه فاذا زکو پس هنگامی که تزکیه شدن یعنی پاک منزه معرفی شدن خود آقا اینا هم که جز شهود شما نبوده اومدن شاهد بشن اینا آدمای خوبی هستن خب اگه اینطوره حکما بذالک قاضی حکم میکنه به اون شهادت ولی اونا جز معرفی شده های قاضی نیستن این اگر باشه فلا بعث به این قضیه اشکالی نیست که بخواد حکم میکنه با شهادت شهود اخیر که شهود غیر منحصر هستند بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین